تحریم‌های آمریکا گریبان 20 شرکت ایرانی را گرفت. غیرمنتظره و نابهنگام. قاچاق سوخت. میلیاردها دلاری که آن سوی مرزها دود می‌شود.
این یکی از نتایج سقوط ارزش ریال است و افزایش نرخ ارز.
مستی و نیستی. تعداد مسمومان مشروب الکلی تقلبی در ایران به 767 نفر رسید.
الکل اولین کاری که میکنه روی مغز اثر میکنه.
با چادر در آزادی. زنانی خاص توانستند بازی ایران بولیوی را از نزدیک ببینند.
باز هم تعدادی از خانوم ها به ورزشگاه آزادی به در غربی ورزشگاه رفتن، باز هم اجازه حضور در ورزشگاه نداشتند.
جمال خاشخچی که بود؟ در گزارشی ویژه از این روزنامه نگار عربستانی خواهید شنید. و اگر تا پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا من رو همراهی کنید و یار وفادار رادیو فردا بمانید، از تحولات در ارمنستان برایتان خواهیم گفت و از دیگر خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها از دیگر موضوعات جهان. با من بمانید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه شبکه‌ای از مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج را تحریم کرد. این نیروها متهم هستند که کودکان سرباز را آموزش داده و از آنها برای جنگیدن در کنار نیروهای سپاه پاسداران استفاده می‌کنند و منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران را تامین می‌کنند. شرکت‌های تراکتورسازی ایران و صنایع فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و مهر اقتصاد نوین از جمله این مؤسسات هستند که هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. ساعتی قبل گفتگویی داشتم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، و درباره کم و کیف این تحریم‌ها از او پرسیدم. بشنوید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که این شرکت‌ها منابع مالی نیروهای نظامی ایران را تأمین می‌کنند و همینطور اعلام کرده که نیروهای نظامی ایران کودکان را آموزش می‌دهند و از اونها برای جنگیدن در کنار نیروهای سپاه پاسداران در سوریه استفاده می‌کنند.
احسان، به نظر می‌رسه که کسی انتظار این تحریم‌ها رو نداشت، یعنی همه روزشماری می‌کردن برای 13 آبان ماه. از این بابت غیر منتظره بود این تحریم‌ها، درسته؟
این تحریم در واقع ناگهانی بود، اما پیش از این هم به هر حال از مرداد ماه آمریکا برنامه‌های تحریم‌های اقتصادی خودش را در حوزه‌های مختلف انجام داده بود و در واقع 13 آبان ماه بحث نفت ایران و موضوع تمرکز بیشتر بر روی نفت ایران بود و اینکه فروش نفت ایران را به صفر برسونند. این تحریم‌ها هرچند که به هر حال میشه گفت که تحریم‌های اقتصادی هست و در این میان بعضی از بانک‌های اقتصادی ایران مانند بانک ملت یا بانک پارسیان هدف قرار گرفته شدن، که بانک‌های مثل بانک ملت پیش از این هم در دور قبلی تحریم‌های آمریکا و اروپا در فهرست تحریم‌ها قرار داشت، اما به هر حال از این جهت که تمرکز کرده روی نهاد اقتصادی بنیاد تعاون بسیج، شاید از این جهت در نوع خودش کم سابقه است و به هر حال میشه گفت که در کنار اون اهداف اقتصادی تا حدودی اون هدف سیاسی و تبلیغاتی را هم داره که تاکید می‌کنه که بر روی نهاد نظامی بسیج مرکز داره و همینطور موضوع حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه.
همینطور که اشاره کردی، تاکید و توجه ویژه به بسیج ویژگی بارز این دور از تحریم‌ها و این تحریم این شرکت هاست. آیا تا پیش از این دلیلی مبنی بر این که بحث استفاده از کودکان سرباز یا سرباز کودک‌ها یا آموزش نظامی کودکان در بحث تحریم‌ها مطرح بوده، یا این اولین بار هست که این دلیل عنوان میشه برای تحریم برخی از شرکت‌ها؟
این اولین بار هست که این موضوع برجسته میشه، موضوع حضور نیروهای کودک در واقع در کنار نیروهای سپاه پاسداران در سوریه، و میشه گفت که بجز جنگ ایران و عراق شاید موضوع کم سابقه ای بوده و در جنگ ایران و عراق بود که ایران متهم بود که از کودکان استفاده میکنه برای حضور در جبهه‌های جنگ، اما درباره سوریه اون تا این حد روش تمرکز نشده بود و بیشتر تمرکز بر روی خود حضور نیروهای ایرانی یا حضور نیروهای افغانی و پاکستانی در ایران بود و اعلام میشد که اونها در واقع مجبور به جنگ در سوریه میشن، اما این اولین بار هست که تاکید میشه روی حضور کودکان در جنگ سوریه. شاید استنادش هم به هر حال برخی فیلم هایی باشه که اتفاقا در داخل خود ایران منتشر شده و بیشتر هم میشه گفت که رسانه ها یا مجموعه هایی که بیشتر به مجموعه های اصولگرا وابسته بودن فیلم هایی رو منتشر کردن از کودکی که گفته میشد در جنگ سوریه هست، که البته بعدها مشخص نشد که این موضوع چی بوده یا شواهد بیشتری درباره اون ارائه نشد، ولی به هر حال در فضای مجازی یا برخی از رسانه های ایرانی موضوع منتشر شده بود.
با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان گفتگو می‌کردم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سرنوشت جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی که در کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد، همچنان در حالی از ابهام پیچیده شده است. روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت برداشت وی از مکالمه با پادشاه سعودی این بوده که احتمالاً قاتلانی خودسر در ناپدید شدن او دست داشتند. کمی بعد رسانه‌های آمریکایی و از جمله CNN به نقل از منابع خود گزارش کردند که عربستان احتمالاً خواهد گفت که او در جریان بازجویی کشته شده است. لینسی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه روز سه‌شنبه 24 مهر ماه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را به صدور دستور قتل جمال خاشقچی متهم کرد و او را یک ولیعهد خودسر نامید که مناسبات ریاض واشنگتن را به خطر می‌اندازد. اما آیا تنها مقالات و تحلیل‌های انتقادی خاشقچی از حکومت سعودی توجیه کننده چنین اقدامی می‌تواند باشد؟ واقعیت این است که در پشت چهره اصلاح طلب و ترقی خواه جمال خاشقچی شخصیت اسرارآمیز دیگری مرتبط با سازمان‌های اطلاعاتی سعودی و غربی نیز نهفته بود. حمید فاطمی همکارم نگاهی کرده به زندگی نامه مختصر جمال خاشقچی. بشنوید.
جوانی و تحصیلات عدنان خاشقچی. جمال عدنان خاشقچی، روزنامه‌نگار، نویسنده و مدیر و سردبیر پیشین کانال خبری العرب نیوز بود. او همچنین چندی سردبیر روزنامه سعودی الوطن بود و آن را به پایگاه ترقی‌خواهان سعودی تبدیل کرده بود. خاشقچی در سال 2017 از عربستان گریخت. او می گفت که حکومت عربستان او را از دسترسی به توییتر محروم کرده و سپس مقالاتی در انتقاد از رژیم سعودی می نوشت. او به خصوص از منتقدین سرسخت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و ملک سلمان پادشاه این کشور بود و همچنین با دخالت عربستان سعودی در یمن مخالفت می‌ورزد. جمال عدنان خاشقچی در سال 1958 برابر با 1337 خورشیدی در شهر مدینه به دنیا آمد. پدر بزرگ ترک تبار او محمد خاشقچی همسری سعودی اختیار کرده و پزشک مخصوص ملک عبدالعزیز بنیانگذار پادشاهی سعودی بود. او برادرزاده عدنان خاشقچی، دلال اسلحه و میلیاردر معروف سعودی در دهه 1980 است که در ماجرای تحویل مخفیانه اسلحه توسط آمریکا و اسرائیل به ایران، معروف به ماجرای مکفارلین یا ایران کنترا، دست داشت. او همچنین پسردایی دودی فاید، معشوق پرنسس دایانا است. جمال خاشقچی تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی را در عربستان گذراند و در سال 1982-1361 از دانشگاه ایندیانا در آمریکا در رشته مدیریت بازرگانی فارغ التحصیل شد.
زندگی حرفه‌ای عدنان خاشقچی.
جمال خاشقچی زندگی کاری را از همکاری با یک کتاب فروشی معروف در عربستان از سال 1983 آغاز کرد و یک سال بعد به همکاری با مطبوعات عربستان پرداخت و چندی به خبرنگاری برای روزنامه ها و مجلات عربی از جمله شرق الاوسط اشتغال داشت. او تا سال 1999 برابر با 1378 در کشورهای متعدد خاورمیانه و آفریقا از جمله افغانستان، الجزایر، کویت و سودان به گزارشگری می پرداخت و گفته می شود که در دوران گزارشگری در افغانستان با سرویس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی و آمریکا همکاری داشت. جمال خاشقچی از 1999 تا 2003 به سردبیری روزنامه الوطن چاپ سعودی منصوب شد، اما به دلیل اینکه اجازه داده بود در روزنامه‌اش مطلبی در انتقاد از ابن تیمیه بنیانگذار وهابیت چاپ شود، به دستور وزارت مطبوعات عربستان از سردبیری الوطن برکنار شد و از اینجا بود که او در غرب به عنوان فردی آزادیخواه و مترقی شهرت یافت. وهابیت و جنبش اخوان المسلمین که خاشقچی از اعضای آن بود، از ابتدا با یکدیگر در اختلاف و تعارض بودند. خاشقچی بعد از اخراج از روزنامه الوطن به لندن رفت و به عنوان مشاور امور مطبوعاتی شاهزاده ترکی الفیصل، سفیر وقت عربستان در بریتانیا و سپس سفیر در آمریکا به کار پرداخت. شاهزاده ترکی الفیصل از سال 1977 تا 2001 به مدت 24 سال رئیس استخبارات عربستان سعودی بود و درست 10 روز پیش از حمله به برج‌های بازرگانی نیویورک در 11 سپتامبر 2001 به طور ناگهانی از سمت خود استعفا داده بود. خاشقچی در سال 2007 بار دیگر به عنوان سردبیر الوطن به کار مشغول شد، اما 3 سال بعد چاپ شعری در انتقاد از سلفیگری در این روزنامه به استعفای اجباری وی منجر شد. او به خارج از عربستان رفت و به عنوان تحلیلگر سیاسی در رسانه‌های بین‌المللی چون CNN، BBC و الجزیره شهرت یافت. خاشقچی در سال 2017 به آمریکا رفت و از سپتامبر 2017 به همکاری با روزنامه واشنگتن پست پرداخت. او از منتقدین سرسخت محمد بن سلمان ولیعهد قدرتمند سعودی بود و در مقالاتش از مسیر جدید سیاست خارجی عربستان سعودی در دوران محمد بن سلمان انتقاد می‌کرد. او ضمن دفاع از برخی اصلاحات محمد بن سلمان مثل آزاد کردن رانندگی برای زنان، در این حال سرکوب رسانه‌ها و منتقدین و بازداشت فعالان زن را محکوم می‌کرد. خاشقچی با داشتن 2 میلیون فالوور در توییتر یکی از مشهورترین کارشناسان جهان عرب محسوب می شود.
زندگی پشت پرده.
هفته نامه اسپکتیتر چاپ بریتانیا در مطلبی که به تازگی منتشر کرده است، پرده از جزئیات مهمی از فعالیت‌های خاشقچی برداشته. از جمله اینکه او در دهه‌های 80 و 90 میلادی در افغانستان و سودان با اسامه بن لادن رهبر القاعده روابطی دوستانه برقرار کرده بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این مطلب، او در آن زمان به خدمت دستگاه اطلاعاتی عربستان که ریاستش با پرنس ترکی بود درآمد تا بن لادن را به آشتی با حکومت سعودی ترغیب کند. او اسامه را در کوههای تورابورا و نیز در سال 1995 در سودان ملاقات کرد و چند مصاحبه نیز با وی انجام داده بود. جمال خاشقچی تنها فرد خارج از خاندان پادشاهی سعودی بود که از مناسبات نزدیک حکومت سعودی با بن لادن تا قبل از حمله به برج‌های بازرگانی آمریکا در 11 سپتامبر 2001 آگاهی داشت. پس از این سوءقصد او از بن لادن فاصله گرفت. جان برادلی، نویسنده و روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب که با مطبوعات معتبری چون اکونومیست، نیوزویک، دیلی تلگراف و اسپکتیتر همکاری دارد و از نزدیک با جمال خاشقچی نیز همکار بوده است، در هفته نامه اسپکتیتر نوشته است که تمایلات اسلام‌گرایانه جمال خاشقچی در زرورقی از آزادی‌خواهی و دموکراسی طلبی پیچیده شده بود. خاشقچی از دهه 1970 به اخوان المسلمین پیوسته بود با همان هدف این جنبش، زدودن نفوذ غرب از جهان اسلام. تفاوت و اختلاف او با وهابیت در این بود که خاشقچی بنا به روش اخوان المسلمین معتقد بود که حکومت اسلامی باید از طریق انتخابات آزاد در تمام خاورمیانه برقرار شود. جان برادلی می نویسد توجه تنها به جنبه مردم سالاری خواهی جمال خاشقچی انسان را از فهم درست آنچه در درون دینامیسم قدرت در عربستان سعودی می گذرد دور می کند. به اعتقاد جان برادلی، خاندان پادشاهی سعودی به صورت مافیایی عمل می کند. پیوستن به آن همیشگیست و ترکش می تواند موجب مرگ شود و جمال خاشقچی در شبکه چنین خاندانی گیر کرده بود. جان برادلی مرگ خاشقچی را قتلی مافیایی عنوان می‌کند. به نوشته جان برادلی، خاشقچی به دلیل شخصیت و نفوذش به بزرگترین خطر سیاسی برای شاهزاده بن سلمان در خارج از خاندان پادشاهی سعودی تبدیل شده بود. و وخیم‌تر این که او در خارج از خاندان پادشاهی سعودی تنها کسی بود که از ارتباطات نزدیک حکومت سعودی با اسامه بن لادن آگاه بود. این اطلاعات می توانست در صورت بالا گرفتن اختلافات او با خاندان سعودی خطرناک شود. به نوشته جان برادلی، خاشقچی زمانی که مشاور پرنس ترکی در لندن و واشنگتن بود، بار دیگر با سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا، عربستان و آمریکا مرتبط شد و به اطلاعات داخلی بسیار گرانبهایی دسترسی داشت. نشریه اسپیکیتر به نقل از جان برادلی می نویسد در سال 2005 یک مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، از طرحی فانتزی برای عربستان سعودی به او خبر داده بود. این طرح که جان برادلی آن را مسخره می خواند این بود که پادشاهی سعودی برکنار شود و پس از تسلط آمریکا بر نفت سعودی، شورای از نخبگان عربستان در مکه اداری این کشور را در دست گیرد. این مقام پنتاگون گفته بود که ما در این رابطه با گروهی 3 نفره در ارتباط هستیم. یکی از این 3 نفر به گفته این مقام پنتاگون جمال خاشقچی بود. جان برادلی میگوید هرچند این طرح طرحی فانتزی بیش نبود، ولی نشانگر اهمیت خاشقچی در چشم کسانی بود که نقشه‌های دیگری برای عربستان در سر داشتند. جان برادلی در اسپکتیتر به نقل از یکی از دوستان خاشقچی می نویسد چند هفته پیش محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به خاشقچی بر اساس سنن قبیله‌ای پیشنهاد آشتی کنان و تصدی سمت مشاور خود را داده بود، اما خاشقچی این پیشنهاد را تحت عنوان اصول اخلاقی و مذهبی رد کرد و این شاید آخرین اقدامی بود که سقوط مرگبار او را رقم زد، به خصوص که خاشقچی در اوایل سال 2018 حزبی سیاسی در آمریکا تشکیل داده بود به اسم دموکراسی برای جهان عرب اکنون، که هدفش تأسیس حکومت اسلامی در سراسر منطقه از طریق انتخابات آزاد بود. به نوشته جان برادلی، کابوس بن سلمان از قدرتگیری یک اپوزیسیون اسلامی به رهبری خاشقچی به واقعیت نزدیکتر می شد. روزنامه صباح چاپ ترکیه که به دولت این کشور نزدیک است، با چاپ عکس و اسامی افرادی که به گفته این روزنامه اعضای گروه 15 نفره بودند که از عربستان به استانبول آمده بودند، مدعی شده است که 3 تن از آنان محافظان شخصی شاهزاده محمد بن سلمان بودند. در مقابل تمامی این اتهامات ثابت نشده، عربستان با قاطعیت دست داشتن در چنین توطئه‌هایی را رد کرده است.
شنونده گزارشی از حمید فاطمی بودید که نگاهی داشت به زندگی جمال خاشقچی، روزنامه نگاری که 2 هفته‌ای هست که اخبار جهان رو به تسخیر خودش درآورده، ماجرای او که در کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد. سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم.
چقدر خوبه که انسان انتقاد پذیر باشه. اگر اشتباهی کرده باشه خب اصلاح میکنه، اگر اشتباهی هم نکرده باشه میتونه که اشتباه رو مرتکب بشه. انتقاد رو باید بپذیری، به نفع آدم هاست. چرا میان از انتقاد بر علیه خودشون یه چیزی درست میکنن که به ضررشون بشه و از شخصیت آدم ها بکاهه؟
میان در مرزهای ایران 15 نفر بسیجی رو گرفتن بردن. ببین چه کار کردید به مردم ایران که مردم اصلا خوشحال میشن، میگن بیاید همه بسیجی ها رو ببرید. از اون برای سپاس سریع برای این که یه سری بیگناه رو به کشه انتقام بگیره، زود اومد گفت آره اینا حتما نفوذی داشتن و اینا حتما کسی کمکشون کرد. میخواید آدم ها رو بکشید، شما که احتیاج به بهونه ندارید، یهو میاد بیانیه میده که همه رو باید بکشن.
با درود خدمت مردم ایران، پیغامی داشتم برای این برادرایی که در جایشون عدل هستن. اصلا میگم عزیزان هموطن، خواهش میکنم اگر در بین این بچه ها سربازی هست آزاد کنید و نشون بدین با مردم ایران دشمن نیستید، فقط با این حکومت دشمنید. ممنونم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کشمکش ها بر سر افزایش نرخ حامل های انرژی در ایران با افزایش میزان قاچاق سوخت از کشور که همزمان با سقوط ارزش ریال صورت گرفته وارد مرحله تازه ای شده. علی عدیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته در کمترین حالت روزانه 10 میلیون لیتر بنزین از ایران به کشورهای همسایه قاچاق میشه. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اما قاچاق سرسام‌آور را شامل بنزین و گازوئیل میدونه. فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه در این مورد به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده. دعوت می‌کنم که بشنوید.
قاچاق
قاچاق سوخت و به خصوص بنزین به کشورهای همسایه یک مسئله بوده که از سالها پیش به این طرف ادامه داشته، ولی در حال حاضر به شکل بسیار فاجعه آمیزی در اومده و این یکی از نتایج سقوط ارزش ریال هست و افزایش نرخ ارز که طبعا بنزین رو ارزون کرده به شدت در ایران و قاچاق اون رو به یک کار بسیار بسیار سودآور تبدیل کرده برای قاچاقچی ها و در حال حاضر این تبدیل شده به یک کلاف سردرگم برای دولت ایران و نمیداند که چگونه باید با این معضل روبرو بشه.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته که در ایران فاجعه بنزینی در حال رخ دادنه و میگه که کف رقم قاچاق بنزین از کشور روزانه 10 میلیون لیتره و باز هم گفته که با احتساب دلار 15000 تومانی روزانه چیزی حدود 150 میلیارد تومان بنزین از کشور خارج میشه. آقای خاوند، قاچاق در چنین ابعادی چگونه ممکنه؟
ببینین، مقدار بنزینی که از کشور هر روز خارج میشه بر اساس ارزیابی‌های مختلف فرق میکنه. بعضی از مقامات میگویند که هر روز 20 میلیون لیتر بنزین از ایران به صورت قاچاق خارج میشه و دلیل اون هم فقط یک چیزه، این هست که به دنبال سقوط شدید ارزش پول ملی ایران تفاوت زیادی پیدا شده بین قیمت بنزین در ایران و در کشورهای همسایه. در حال حاضر هر لیتر بنزین در ایران 1000 تومنه، یعنی معادل 6 سنت و در واقع بنزین ایران بعد از بنزین ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین دنیا هست، در حالی که قیمت بنزین در کشورهای همسایه اگر در حال حاضر با ارز معادل پول ملی ایران بخوایم محاسبه بکنیم در ترکیه 19000 تومان میشه، یعنی قیمت بنزین در ترکیه 19 برابر قیمت اون هست در ایران و به همین علت هست که اگر یک نفر بنزین رو از ایران به ترکیه منتقل بکنه 19 برابر هزینه ای که کرده استفاده میکنه. در افغانستان قیمت هر لیتر بنزین معادل 12000 تومانه و در پاکستان هم همینطور، یعنی 12 برابر قیمت داخلیش. برخلاف آن چیزی که در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود و قرار بود بنزین هر سال 20% مدت 5 سال قیمتش افزایش پیدا بکنه تا برسه به قیمت بین المللی، این کار عملی نشده و به دلایل سیاسی قیمت بنزین ثابت نگه داشته شده و در حال حاضر با سقوط پول ملی این وضعیت پیش آمده که یک فاجعه بزرگ ملی است.
وزیر نفت جمهوری اسلامی بیژن زنگنه با تمسخر گفته که وضع قاچاق بنزین الحمدلله خوب است و از همه مرزها با موفقیت انجام میشه و میزان قاچاق رو از ایران سرسام‌آور خونده، اما همزمان درباره احیای کارت سوخت به عنوان یکی از راه‌های پیشگیری از قاچاق سوخت گفته و اضافه کرده که دولت در حال بررسی این موضوع. شما تصور می‌کنید کارت سوخت چگونه کمکی می‌تونه باشه به ماجرای قاچاق سوخت از ایران؟
ببینین، من شخصا چندان امیدوار نیستم که این وضعیت بتواند از طریق کارت سوخت شخصی جبران بشه، یعنی جلوی این قاچاق انبوه گرفته بشه. راه‌های دیگری رو هم در حال حاضر پیش بینی میکنن، مثلا میگن باید مرزها رو کنترل کرد. چرا این راه‌ها رو پیش بینی میکنن؟ چون برای راه اصلی، یعنی واقعی کردن قیمت بنزین در حال حاضر هیچ امکانی وجود نداره، چون که مملکت در حال بحران اقتصادی شدید است و دولت نمیتواند قیمت بنزین رو که در حال حاضر 20000 تومان است بالا ببره، چون با اعتراضات شدید مردم که اعتراضات به حقی هم هست روبرو خواهد شد و در حال حاضر یک گرفتاری بزرگ پیش آمده و تا وقتی که این وضعیت ادامه داشته باشه قاچاق انبوه از مرزها ادامه پیدا میکنه، نه کارت سوخت شخصی میتونه جلوی اون رو بگیره نه کنترل مرزها.
آقای خاوند، در این صورت راه حل چیست؟
مسئله بزرگ این است که قیمت بنزین در ایران واقعی نیست. قیمت بنزین فوب خلیج فارس یا قیمت بین المللی در حال حاضر 42 سنت هست و تقریبا با دلار آزاد میشه معادل 5000 تومان. دولت در حال حاضر برای هر لیتر بنزین 4000 تومان یارانه میپردازه و این یارانه به صورت انبوه به کشورهای همسایه منتقل میشه. به نظر من راه حل که البته کار ساده ای نیست، راه حل اینه که چه در مورد بنزین و چه در مورد بقیه کالاها قیمت ها واقعی بشن که جلوی این نوع قاچاق گرفته بشه، در عوض به خانواده هایی که مستحق هستند و نمیتوانند با این افزایش مقابله بکنند به اونها یارانه نقدی پرداخت بشه. چون اگر قیمت بنزین در این حد بمونه، یعنی لیتری 1000 تومان، قاچاق انبوه کماکان ادامه خواهد داشت، کما اینکه در مورد مواد غذایی هم میدونیم، چون مواد غذایی در حال حاضر با ارز 4200 تومانی تامین میشه، مصرف کنندگان کشورهای همسایه به ایران میان این مواد غذایی رو یارانه ای رو میخرن و میبرن به کشور خودشون.
شنونده گفتگوی همکارم الهه روانشاد بودید با فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، درباره قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه که از 10 میلیون لیتر تا 20 میلیون لیتر در روز ارزیابی شده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرده برای آمادگی به منظور شرکت در انتخابات زودهنگام که قرار است 2 ماه آینده برگزار بشه تا یه چند روز آتی استعفا میکنه. پاشینیان رهبر سابق اپوزیسیون ارمنستان پس از سرنگونی حزب جمهوری خواه که به دنبال هفته‌ها اعتراضات گسترده علیه فساد در اردیبهشت ماه اتفاق افتاد، به عنوان نخست وزیر ارمنستان انتخاب شد. وی همون زمان یک برنامه جدید دولتی ارائه داد و متعهد به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شد. ساعتی قبل با روبیک میناسیان، روزنامه‌نگار در ایروان پایتخت ارمنستان، درباره اهمیت استعفای نخست وزیر این کشور پرسیدم. بشنوید.
ببینید، از همون اول انقلاب هم که آقای پاشینیان انقلاب رو تونست به سرانجام برسونه، اعلام کرده بود که مجلس فعلی ارمنستان نمیتونه خواست و دیدگاه سیاسی جامعه رو منعکس بکنه، چون مجلس در اختیار حزب جمهوری خواه هست و آقای پاشینیان از حزبی به نخست وزیر رسیدن که تنها 7 نفر نماینده داشتن در مجلس. از این رو مردم هم خواستشون این بود که انتخاب زودهنگام پارلمانی هرچه سریعتر انجام بشه تا اینکه احزابی که با این انتخابات زودهنگام به مجلس میان بتونن خواست و دیدگاه سیاسی جامعه رو در مجلس منتقل بکنن.
آقای میناسیان، در واقع عمل به وعده‌ای که پیش از این آقای پاشینیان داده بودند که همین 16 اکتبر استعفا بکنن، به نوعی بیانگر این هست که از بابت ترکیب آتی مجلس هم خیالشون آسوده است. در این مدتی که آقای پاشینیان مسئولیت نخست وزیر داشتند، افکار عمومی نسبت به این عمل کرد چه قضاوتی دارند؟
افکار عمومی معمولا نگران این هستند که آقای پاشینیان استعفا بکنه و ترس دارند که احزابی که تو پارلمان مجلس امروزه حق رأی بالایی دارند، نخست وزیر جدید پیشنهاد بکنن و بتونن به همون پیشنهاد خودشون هم رأی بدن. ولی در این چند هفته اخیر آقای پاشینیان با تمام احزاب مجلس ملاقات کرده و از همشون تونسته به نوعی، حالا یا کتبی یا غیر کتبی، اوکی بگیره که کاندید جدیدی رو پیشنهاد نمی‌کنن برای نخست وزیری. و از اونجایی که قانون اساسی ارمنستان راه حل دیگه‌ای نداره برای انحلال پارلمان و فقط اینطور هست که در صورتی که پارلمان در 2 جلسه 7 روزه، یعنی یک بار اگر نتونه نخست وزیر انتخاب بکنه 7 روز دیگه دوباره جلسه تشکیل میده، و اگر در دور دوم 7 روز دوم هم نتونه نخست وزیر انتخاب بکنه، خود به خود منحل میشه. برای همین هم آقای پاشینیان این راه رو انتخاب کرد.
یعنی به باور شما اگر در این 2 بار نتونند به نتیجه برسند، احتمال انحلال پارلمان هم میره؟
دیگه قطعیه انحلال پارلمان. طبق قانون اساسی اگر بار دوم هم انتخاب نشد نخست وزیر، پارلمان منحل میشه و میرن برای انتخابات زودهنگام.
آقای میناسیان، خب به هر حال این نمایندگان فعلی پارلمان منتخبان مردم هستند. آیا برای جامعه ارمنستان اتفاقی افتاده که انتخابهای دیگری رو بکنند، یا اینکه خب مثلا آقای پاشینیان و حامیانشون قائل به این هستند که در دوره پیشین که این نمایندگان انتخاب شدن، مثلا احتمالاً تقلبی بوده یا تخلف انتخاباتی صورت گرفته، به چه دلیل باید انتخاب دیگری مردم در انتخابات احتمالی آینده داشته باشند؟
همیشه هم انتخابات قبلی زیر سوال بود از طرف احزابی که در مجلس مخالفین رو نمایندگی میکنن، و همیشه هم مخالفین میگفتن که در این انتخابات قبلی با تقلب برگزار شده، و از این رو این انقلاب هم نشون داد که واقعا اینطور بوده و مردم انتخاب نکرده بودن پارلمان قبلی رو.
با روبیک میناسیان روزنامه‌نگار در ایروان پایتخت ارمنستان گفتگو می‌کردم درباره استعفای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و احتمالاً برگزاری انتخابات زودهنگام در ارمنستان. ساعت 15 ثانیه‌ای تا دقیقه 34 بامداد چهارشنبه 25 مهر ماه 1397 باقی مونده. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و اگر اجازه بدید سری بزنیم و مروری بکنیم بر سرخط خبرهای منتخب ایران و جهان در روز و شب گذشته. وزارت خزانه‌داری آمریکا صنایع و شرکت‌های مالی وابسته به بنیاد تعاون بسیج از جمله شرکت تراکتورسازی تبریز و صنایع فولاد مبارکه اصفهان را هدف تحریم‌های تازه خود قرار داد. این وزارتخانه همچنین چند شرکت دیگر ایرانی از جمله مؤسسه مهر اقتصاد نوین را نیز تحریم کرده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که خواسته نامش فاش نشود از روبوده شدن تعدادی از نیروهای بسیج و هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. جیش العدل در بیانیه ای اعلام کرده است که صبح سه‌شنبه یک پایگاه مراقبتی در میرجاوه را به طور کامل خلع سلاح کرده است. ساعتی پس از انتشار خبر روبوده شدن تعدادی از نیروهای مرزی ایران، قرارگاه قدس سپاه در بیانیه رسمی خیانت عامل یا عوامل نفوذی را علت این حادثه معرفی کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد بعد از ظهر سه‌شنبه سفیر پاکستان در تهران احضار شد و از وی خواسته شد بیدرنگ تمامی امکانات و اقدامات لازم را برای آزادسازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی به کار گیرد. گزارش حاکی است که محمد العتیبی کنسول عربستان در ترکیه روز سه‌شنبه خاک این کشور را به مقصد ریاض ترک کرد. و تیم ملی ایران که مهیای حضور در جام ملت‌های آسیا می‌شود در دیداری تدارکاتی مقابل بولیوی به برتری 2-1 رسید. با فشار رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و اولتیماتومی که فیفا به ایران داده بود، تعداد اندکی از زنان برای تماشای مسابقه در ورزشگاه آزادی حضور داشتند. سرپرست اورژانس ایران خبر داده که در یک ماه گذشته 768 نفر بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی حاوی متانول مسموم شده و 69 نفر از آنان فوت شدند. رسانه‌های رسمی در ایران گزارش دادند بیشترین تعداد مسمومان و فوت شدگان در استان هرمزگان بوده است که باعث شده نیروی انتظامی پرونده ویژه‌ای را برای پیگیری عوامل توزیع مشروبات تقلبی در کشور تشکیل داد. رضا جمالی و گزارشی درباره مشروب‌های الکلی تقلبی در ایران.
در ایران خیلی‌ها بودند و هنوز هم هستند که برای عرق خوری به قول خودشان حرمتی قائلند، یا برای سرخوشی یا برای فرار از غمی یا حتی آرزو در آرزویی پیکی و پیاله‌ای پهن می‌کنند.
نشسته بودیم داشتیم می‌خوردیم. اولی رفتیم حالا به سلامتی و رفقا لوله لول شدیم. جوونه رفتیم حالا به
سلامتی. خب بس بزنیم دیگه. بزنیم به سلامتی شادی روح معقول خان.
اما مدتی است خبر مسمومیت مصرف الکل تقلبی و فوت برخی از مسمومان در صدر اخبار حوزه حوادث ایران قرار گرفته است. آمارهای متناقضی در این زمینه ارائه شده، اما آنطور که سرپرست اورژانس ایران گزارش داده، در یک ماه گذشته شمار مسمومان مصرف الکل در کشور به حدود 770 نفر رسیده که از این تعداد به گفته این مقام مسئول 69 نفر جان باختند. بر پایه گزارش‌های رسمی بیشترین تعداد جان باختگان در استان‌های هرمزگان، خراسان شمالی، البرز، کرمان و فارس بوده است. این برای نخستین بار نیست که مصرف مشروبات غیر استاندارد یا تقلبی موجب مرگ و مسمومیت شهروندان در ایران می‌شود. اما در مهر ماه سال جاری اعلام متوالی خبر مسمومیت‌ها در چند استان کشور و آمار بالای این مسمومیت‌ها به ویژه در استان هرمزگان و در شهر بندرعباس نگرانی‌ها را در این زمینه بالا برد و پس از آن بود که نیروی انتظامی با ورود به این پرونده اعلام کرد که چند نفر را در بندرعباس دستگیر کرده است. برخی رسانه‌های ایران بعداً اعلام کردند که رد این مشروبات تقلبی را در خیابان ناصر خسروی تهران پیدا کردند. بر پایه این گزارش‌ها و به گفته یکی از متهمان دستگیر شده در تهران، نوسانات ارزی اخیر در کشور و کمبود ماده اتانول که مصرف دارویی دارد با ماده متانول که مصرف صنعتی دارد جابجا و یا قاطی شده و استفاده خوراکی از آن منجر به مسمومیت و مرگ مصرف کنندگان آن شده است. دکتر تقی دادستان، متخصص مغز و اعصاب در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا درباره تأثیر مصرف مشروبات الکلی تقلبی بر روی بدن انسان این چنین میگوید:
دو نوع مسمومیت داریم، یکی مسمومیت حاد، یکی مسمومیت مزمن هست. مسمومیت حاد معمولا کافیه که در پیش جوانا با افراد مسن با خانم ها فرق داره. با یک گلاس که بخورن بعضی ها ممکنه هیچ اثری نداشته باشه براشون. ولی گلاس دوم سوم در پیش اینها اولین حالتی که پیدا میشه راه رفتنشون رخدم میشه. دوم این که خواب آلودگی پیدا میکنن. این خواب آلودگی یواش یواش بیشتر میشه تا به حالتی میرسه که ممکنه که بیهوش بشن. الکل اولین کاری که میکنه روی مغز اثر میکنه، چون میدونیم در مغز سلولهای مغز خیلی حساس هستن، نورون ها. در اثر الکلی که خورده میشه باعث میشه که این سیناپس یا این ارتباط بین دو نورون یا بین دو سلول عصبی به هم بخوره، ارتباط برقرار نشه و هر جد اگر که ادامه پیدا کنه خب منجر به مرگ میشه.
اما تنها شهروندان ایرانی قربانیان استفاده از مصرف مشروبات الکلی تقلبی نیستند و در این میان روز سه‌شنبه خبرگزاری ایسنا از مرگ یک کارمند کلمبیایی سیرک برج میلاد تهران پس از خوردن مشروب الکلی خبر داده است. شنبه هفته جاری هم روزنامه اعتماد در گفتگو با سخنگوی اورژانس کشور خبر داد که نزدیک به نیمی از مسموم شدگان یک ماه گذشته در گروه سنی 26 تا 35 سال بودند. پیر حسین کولیوند همچنین خبر داده که از این تعداد 170 نفر کلیه های خود را از دست دادند، 16 نفر نابینا شدند و 69 نفر هم جان خود را از دست دادند. دکتر تقی دادستان درباره آثار تخریبی الکل های تقلبی جزئیات بیشتری را ارائه می دهد.
به خاطر موادی که اضافه میکنن بوی الکلی بدی که بودایش وجود داره، علاوه بر این که آتروفی مغزی پیدا میکنن، یعنی سلول های مغز یواش یواش از بین میرن، سلول های کبدی رو یواش یواش از بین میبره و به حالتی وجود بیاد که بهش میگه سیروز هم که اعتراض داره، سیروز ایجاد میشه. خب در کبد این شانس هست، کبد رو میشه عوض کرد، ولی در مغز متاسفانه سلولی که از بین رفت اون سلول به هیچ وجه دوباره درست نخواهد شد.
در کنار قوانین سخت سلبی و تنبیهی که در برخورد با تولید و مصرف کنندگان مشروبات الکلی در ایران وجود دارد، گفته شده که ترس از همین قوانین سخت قضایی باعث شده برخی از مسمومان مشروبات الکلی در ایران از رفتن به مراکز درمانی خودداری کنند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، خرید، فروش و مصرف نوشیدنی‌های الکلی جرم تلقی می‌شود و مجازات مصرف آن 80 ضربه شلاق دارد و در صورت دو بار تکرار می‌تواند به اعدام منجر شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تیم ملی فوتبال ایران که خود را آماده حضور پرقدرت در جام ملت‌های آسیا می‌کنه، شب گذشته یعنی ساعتی قبل در تنها دیدار تدارکاتی خودش به مصاف تیم ملی بولیوی رفت و موفق شد که به پیروزی 2-1 دست پیدا بکنه. با حبیب روشنزاده، کارشناس و روزنامه‌نگار ورزشی همراه بشیم و از این بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین مسابقه تدارکاتی خود بعد از جام جهانی روسیه با تیم نهم آمریکای جنوبی بولیوی روبرو شد و 2-1 به پیروزی رسید. مسابقه دو تیم سه‌شنبه شب در ورزشگاه آزادی و با حضور حدود 15,000 نفر تماشاگر با قضاوت یک تیم داوری از کشور کویت برگزار شد. حدود 100 تماشاگر زن هم که به گزارش منابع خبری از سوی فدراسیون فوتبال گلچین شده بودند، برای نخستین بار در ورزشگاه حضور داشتند. کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، جمعاً از 17 بازیکن در این بازی استفاده کرد. ابتدا 11 نفر را به زمین فرستاد: بیرانوند درون دروازه و صادق محرمی، روزبه چشمی، مجید حسینی و احسان آشتفی در خط دفاع. هافبک ها وحید امیری، سامان قدوس و امید ابراهیمی بودند و در خط حمله علیرضا جهانبخش، سردار آزمون و مهدی طارمی قرار داشتند. نیمه اول مسابقه با تکل ایران که توسط علیرضا جهانبخش در دقیقه 17 به ثمر رسید پایان یافت. در نیمه دوم نیز دو تیم هر کدام صاحب یک گل شدند. دقیقه 51 کاردوسو برای بولیوی و 63 مهدی طارمی برای ایران و بازی 2-1 به سود ایران پایان یافت. ایران ماه پیش نیز یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ازبکستان داشت که 1-0 برنده شده بود. کارلوس کیروش در نیمه دوم مسابقه با بولیوی 6 بازیکن تازه نفس به زمین فرستاد: مسعود شجاعی، علی کریمی، مهدی ترابی، اشکان دژاگه، کریم انصاری فرد و علی قلی‌زاده. بولیوی هم 6 تعویض داشت. تیم ملی فوتبال بولیوی در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 در میان 10 تیم آمریکای جنوبی نهم شده بود. در جدول فیفا این تیم در مکان 58 است و ایران 33. تیم ملی فوتبال ایران ماه آینده نیز 2 مسابقه با تیم‌های آمریکای لاتین دارد. ترینیداد توباگو و ونزوئلا که از دیدگاه اکثر مفسران فوتبال ایران از جمله امیر حاج رضایی تیم‌های صاحب نامی نیستند.
هیچ که به ما نمیاد با یه تیم در واقع صاحب نام بازی بکنیم.
از دیدگاه فنی در بازی روز سه‌شنبه ایران بولیوی، گرچه ایران برنده بازی بود ولی دفاع ایران مورد آزمایش قرار نگرفت، چون تیم بولیوی یک تیم قدرتمند نیست. امیر حاج رضایی:
اما اگر یه تیم قدرتمندتر بود خط دفاعیمون هم به یه آزمون در واقع جدی مواجه میشد. ببینیم زیر فشار ما چجور میتونیم سازمان دفاعیمون رو حفظ بکنیم و این سازمان دچار ریزش نشه.
ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند که در دی ماه آینده با شرکت 24 کشور در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. از بعد از انقلاب اسلامی ایران به مقام قهرمانی در این مسابقات دست نیافته.
در بازی دوستانه ایران و بولیوی که گزارش اون رو از زبان حبیب روشنزاده شنیدید، تعداد محدودی تماشاگر زن از جمله برخی از خانواده‌های بازیکنان تیم ملی هم حضور داشتند. خبرگزاری ایسنا عکسایی از حضور تعدادی از ماموران زن پلیس در ورزشگاه هم منتشر کرده. همکارم آزاده اسدی در این زمینه با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم اتریش، گفتگو کرده. بشنوید.
سال گذشته اسفند ماه برای دربی پایتخت یعنی بین بازی استقلال و پرسپولیس، آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال به تهران سفر کردند. یکی از شروطشون برای سفر به ایران این بودش که با آقای روحانی دیدار داشته باشن و با ایشون در مورد مسئله ورود بانوان به ورزشگاه صحبت بکنن. توی اون نشست هم صحبت کردن و قول گرفتن از دولت مردان ایران، از رئیس فدراسیون فوتبال ایران، که بانوان طی یک سال آینده باید وارد ورزشگاه بشن. فدراسیون فوتبال ایران به نظر می‌رسیدش که از دیدار دوستانه با بولیوی بهترین استفاده رو برد، بازی که زیاد تماشاگر نمی اومد توی ورزشگاه و بخشی از تماشاگران که به صورت مشخص گزینشی بودند رو وارد ورزشگاه کرد.
دقیقاً گزینشی به چه شکل آقای یونسیپور؟
ساعتی قبل از بازی اعلام شد که خانواده بازیکنان تیم ملی فوتبال و تیم ملی فوتسال میتونن وارد ورزشگاه بشن و همینطور بازیکنان تیم‌های ملی فوتسال بانوان، فوتبال بانوان و بازیکنانی که در لیگ‌های فوتبال بانوان حضور دارن با کارت بازیشون میتونن مجوز حضور در ورزشگاه داشته باشن. میدونیم که باز هم تعدادی از خانم‌ها به ورزشگاه آزادی به در غربی ورزشگاه رفتن، باز هم اجازه حضور در ورزشگاه نداشتن به خاطر اینکه اون مجوز لازم یا همون به عبارتی گزینش فدراسیون فوتبال در موردشون انجام نشده بود. اونطوری که آقای زمان آبادی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفتن، قرار هست که باز هم در بازی پرسپولیس وسط که احتمالاً بیش از 85-90 هزار تماشاگر وارد ورزشگاه آزادی خواهد شد، باز هم بانوان وارد ورزشگاه بشن، ولی هنوز مشخص نیست که آیا باز هم این خانم‌ها گزینشی خواهند بود یا اینکه در به روی همه زنان علاقمند به فوتبال باز میشه.
اگر این تعداد از زن‌ها به عنوان خانواده ورزشکاران گزینش شدن و مشخص شده که میتونن وارد استادیوم بشن، مشکل با بقیه زن‌ها چه هست؟ چرا مثلا به تعداد 2 یا 3 برابری همین زن‌ها نمیتونن وارد استادیوم بشن؟ چه معیاری این وسط این موضوع رو میتونه تعیین کنه؟
ببینید، مسئله‌ای که من بهش فکر میکنم، اصلا قبل از این که همین خانواده ورزشکاران و یا اصلا بانوان فوتبالیست وارد ورزشگاه آزادی بشن، تعدادی از خانوم هایی که عضو نیروی انتظامی هستن و گشت ارشاد در حقیقت بهشون گفته میشه، در ضلع غربی ورزشگاه مستقر شدن برای اینکه تفکیک بکنن تماشاگرای خانوم رو از تماشاگران آقا. مسئله اساس این هستش که خب اینها آیا مسئله براشون به وجود نمیاد؟ آیا همون منقلب شدنی که یکی از بازیگران سینما در موردش حرف زده بود براش به وجود نمیاد و آیا این خانوم ها تفاوتی دارند برای حضور در ورزشگاه یا نه؟ میخوام یه مقداری خوشبینانه نگاه بکنم و بگم که به هر حال گوشه ای از این در به روی زنان باز شده و من امیدوار هستم که این در به زودی به صورت کامل به روی زنان ایرانی باز بشه و همه بتونن وارد ورزشگاه بشن.
آقای نصیفور، آیا الان فدراسیون فوتبال بر اساس اون قول و تعهدی که داشته تمام راه رو رفته؟ آیا جایی که باید این تعهد رو بپذیره میپذیره که به هر حال این زنها به صورت گزینشی تونستن وارد استادیوم بشن؟ بشن یا اینکه تبعیضی قائل شده در این شرایط و باید تمام زنها بتونن وارد بشن میتونه سختگیری‌های بیشتری رو در پیش داشته باشه.
اینو هم ما میدونیم که این خانم‌ها گزینشی بودن، هم فدراسیون جهانی فوتبال میدونه و هم کمیته بین‌المللی المپیک. اون چه مهم هستش و اون چه قطعی هست اینه که فدراسیون جهانی فوتبال منتظر رفتارهای بعدی فدراسیون فوتبال ایران و در حقیقت دولت مردان ایران میمونه. اینکه آیا باز هم درها باز میشه، آیا سکوهای بیشتری در اختیار بانوان ایرانی قرار میگیره، آیا خانومهای ایرانی بر اساس آنچه مردهای ایرانی با خرید بلیت اینترنتی یا خریدن بلیت در دکه‌های بلیت فروشی وارد ورزشگاه میشن میتونن بیان توی ورزشگاه یا نه. تحمل فدراسیون جهانی فوتبال یه حدی داره، حتما تا یه جایی تحمل میکنن، صبر میکنن، نگاه میکنن، بررسی میکنن و بعد ممکنه که اقدامات دیگه‌ای انجام بدن.
پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم اتریش بود در گفتگو با همکارم آزاده اسدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. از شما سپاسگزارم که تا پایان این مجله نیمه شب من و رادیو فردا رو همراهی کردید. بیش از اینها که در این مجله تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید، بشنوید و ببینید. پایان بخش این مجله نیمه شب مجله رادیویی جامعه است که این بار به موضوع سلامت روان، روز جهانی سلامت روان میپردازه.
جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیم خضر حیدری هستم. 18 مهر ماه همین هفته که گذشت روز جهانی سلامت روان بود، موضوعی که هرچه از زندگی بشر روی کره زمین گذشته مهم و مهمتر شده. عوامل مؤثر در حفظ سلامت روان چه ها هستند؟ از ژنتیک که بگذاریم، عوامل محیطی، تربیتی و فرهنگی هم در سلامت روان ما اثر دارند. اینجاست که حفظ سلامت روان دست کم بعضی جاها به خواست و تلاش خود ما هم بستگی دارد. سلامت روان در جهان امروز یک دغدغه همیشگی است. جالب است هرچه زندگی ما در شهرهای بزرگ پرتنشتر شده، مناسبات عجولانه تر شده، کار بیشتر و پر استرس تر شده، آرامش و وقت آزادمان برای خواندن، تماشا، استراحت، سفر و معاشرت و حتی کارهایی مثل غذا پختن در خانه کمتر و کمتر شده، از یک سو سلامت روانمان بیشتر در معرض تهدید قرار گرفته و از سوی دیگر نگرانی‌ها برای بازیافتن سلامت روان بیشتر شده. سازمان بهداشت جهانی میگوید از هر 4 نفر یک نفر با نوعی مشکل روانی روبروست. در ایران اورژانس اجتماعی کشور از وجود اختلالات روان در 12 میلیون نفر خبر میدهد. انجمن علمی روانشناسان ایران اما اعلام کرده که از هر 100 نفر ایرانی 15 تا 65 ساله 24 نفر با اختلال روانی درگیرند. در این میان ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت میگوید بیش از 23% ایرانی ها به اختلالات روانپزشکی مبتلا هستند و در کوتاه مدت به مداخلات کوچک و متوسط نیاز دارند. به گفته او گروه سنی 20 تا 24 سال بیشترین درگیری را با بیماری های روان دارند. در اینجا هم مثل اغلب حوزه‌های دیگر آمار دقیق و یک دستی وجود ندارد، اما آنچه روشن است وجود مشکلات سلامت روان در جامعه ایرانی و ضرورت توجه به آن است. اختلالات روان با ما چه می کنند؟ و وقتی که با یک اختلال روانی درگیر هستیم جامعه با ما چه می کند؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک.
فرق میان اختلال روانی با خصوصیات مثلا فرض کنید انسانی یا اخلاقی گاهی اوقات به اشتباه گرفته میشه. همه اختلالات روانی میشه گفتش که در مجموع در روابط میان آدم ها یه جور اختلال ایجاد میکنه، تأثیر میذاره. مثلا فرض کنید همین افسردگی که روابط اجتماعی رو کاهش میده، مانع از بازدهی کامل در کار و حرفه میشه، حتی تو روابط زوج میتونه نتایج بسیار منفی بگذاره و در حقیقت کارکردهای اجتماعی فرد و کارکردهای خانوادگیش رو به نوعی دچار اختلال میکنه. از اونجایی که بیشتر تو جوامع سنتی با این اختلالات به خوبی آشنایی نبودن گاهی چنون افرادی رو قضاوت اخلاقی میکردن. مثلا فرض کنید با آدم افسرده میگفتن آدم تنبل یا آدم بی‌جربزه یا بی‌ارزه.
با وجود این مشکلات اما چرا هنوز مراجعه به روانپزشک، مصرف داروهای مرتبط با اختلالات روانی و پذیرش این اختلالات به عنوان بیماری که میتواند تحت نظر گرفته شود، کنترل شود، بهبود پیدا کند و کیفیت زندگی ما و اطرافیانمان را عوض کند، برای بیشتر آدم‌ها سخت است. دکتر فوجان زینی، روان درمانگر از کالیفرنیا، میگوید بیشتر اختلالات روانی با مراجعه به موقع به پزشک متخصص قابل حل است.
بیماری روانی خیلی گسترش داره و بسیاری، مثلا غیر از شما ممکنه 1-2% از این مسائل هات، 98%ش بسیار راحت ممکنه در روان درمانی و روان پزشکی حل بشه.
با این حال خیلی ها همین کار ساده را نمی کنند. برای خیلی ها هنوز آنقدر که رفتن پیش پزشک برای انواع ناراحتی های جسمی بدیهی است، دیدن روان پزشک و روانشناس برای درمان بیماری های روان نیست. دکتر فوجان زینی، روان درمانگر، تاکید می کند که مراجعه شما به روان درمانگر یا مشاور امریست خصوصی، لازم نیست نگران آن باشید.
من فکر میکنم که خیلی خیلی مهمه دانش به اینه که رفتن پیش روانپزشک یا روانشناس مسئله خصوصیه و در تمام جوامع مسئله کانفیدنشال هسته. در اگر شرمی وجود داره برای اون اشخاص که دوست ندارن کسی این ماجرا رو بدونه، بدونن که خصوصی بودن این مسئله به اونها کمک میکنه.
اما جامعه هم در این میان نقش دارد. انگهایی که اطرافیان غریبه و آشنا و خواسته و ناخواسته میزنند، بچه از پای ناراحت کننده، کلماتی که بار تحقیر و طرد دارند. اینها کسانی را که با بیماری های روان درگیرند گوشه‌گیر و حتی گریزان از درمان میکند. رضا کاظم‌زاده، روانشناس، میگوید یکی از مهمترین مسائل این است که مردم آگاهی کافی درباره بیماری های روان ندارند.
از وقتی که شما بر روی یک بیماری اسم میذارین، از وقتی که اون فرد رو میشناسین، از وقتی که میبینین فوق‌العاده خصوصیات مشترک در گذشتهش، در زمان حالش، در مورد مسائلی که دوست داره، در مورد مسائلی که بهشون فکر میکنه دارین، مسلماً احساس همدلی در شما افزایش پیدا میکنه، مطمئناً رو رفتار افراد تأثیر میذاره. افرادی که از این واژه ها در حقیقت به کار میبرن خیلی مواقع متوجه نیستن صدمه ای که میتونن به افراد بزنن، عواقبی که میتونه این نحوه صحبت کردن روی افراد، رو آیندهشون، رو نگاه دیگران نسبت به اون آدم ها داشته باشه. باید خیلی دقت بیشتری در واقع توی صحبت کردنمون در مورد همه گروه های اجتماعی که نه فقط ضعیفن، بلکه گروه هایی که شکننده تر هستن، گروه هایی که از امکانات کمتری برای بهره برداری از شرایط اجتماعی برخوردارن. باید این روحیه در حقیقت همدلی، این روحیه همبستگی فقط به گروه خویشاوندی و دوستان نزدیک ما منحصر نشه.
به گفته رئیس کمیته همایش انجمن علمی روانپزشکی ایران، نابسامان بودن وضعیت اجتماعی هم با ابتلای مردم به مشکلات روانی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد. به گفته او ریشه‌کنی بیماری‌های روانی غیر ممکن است و این بیماری‌ها در همه کشورها به میزانی میتوانند وجود داشته باشند، اما آنچه مهم است برطرف کردن انگ و برچسب از بیماری‌های روانی است. از سوی دیگر به گفته دبیر علمی 35مین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، 10% افراد بالای 15 سال در ایران اختلال اضطرابی دارند، اختلالی که در دهه اخیر در ایران شدت بیشتری پیدا کرده و حتی از افسردگی هم که اغلب شایع‌ترین اختلال روان است پیشی گرفته. آمار مشخصی درباره اضطراب داده نشده، اما به گفته معاون پیشین وزیر بهداشت 6.5 میلیون ایرانی مبتلا به افسردگی هستند. بیماری که از آن با عنوان سگ سیاه افسردگی و از جمله ناتوان کننده ترین بیماری های جهان یاد می شود، اما اغلب آنقدر که باید جدی نمی گیریمش. گاه حتی به جای مراجعه به پزشک خودمان یا اطرافیانمان برای رنج های روانمان نسخه می پیچیم. دکتر فوجان زینی،
از نظر جامعه من فکر میکنم که ما فقط از کلمه روانی و دیوونه خیلی دیگه جلوتر رفتیم، بلکه به خاطر حالا اطلاعات که از رادیو و تلویزیون هم راجع به بیماری ها میگیریم دیگه این نقل و نبات، تازه دایگنوز هم بیرون میدیم، اینو ولش کنیم، دو قطبیه، اون که اصلا افسرده است، این که معتاده، اینی که اصلا مطمئنا بایپولار داره، بعد تو چیزای شخصیتی با آدما میچسبونیم. من صادقانه ازتون درخواست میکنم که دکتری واسه خودتون نکنین و برای جامعتون هم شروع نکنین دکتر روانشناس بشین. اینی که آدم ها میان در کنار هم درد دل میکنن و یا از جای قلبشون نصیحت برای همدیگه میکنن، این ربطی به علم روانشناسی و کاری که در حقیقت روانشناسی و رواندرمانی انجام میده نداره.
همه ما روزهای خوب و بد داریم، غم و شادی و خوشحالی و ناراحتی و پیروزی و شکست داریم. همه ما گاه احساس تنهایی و طرد را تجربه کرده ایم. همه ما گاه به دست می آوریم، گاه از دست می دهیم، گاه پیدا می کنیم، گاه گم می کنیم، پیوند می خوریم، جدا می شویم. این اسمش زندگی است. کسی نیست که این حالات و احساسات را تجربه نکرده باشد. اما اگر حال بد و پریشانی در روانتان بیشتر و طولانی مدت تر از این هاست، باید به پزشک متخصص، روانشناس یا مشاور مراجعه کنید. گزارش ها می گویند سالمندان، نوجوانان، جوانان و زنان در برابر اختلالات و آسیب‌های روان آسیب پذیرتر هستند. پس اگر از این گروه هستید، حتی باید بیشتر مراقب باشید. دست کم حالا که می دانید سلامت روان آنقدر مهم است که روزی در تقویم جهان دارد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرهدایی و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. این برنامه هم مثل همه مجله های دیگر جامعه رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا در قسمت مجله های هفتگی بایگانی میشه. شما با مراجعه به وبسایت همیشه میتونید به همه مجله های پیشین دسترسی داشته باشید و اونها رو بشنوید. خدا نگهدار تا هفته دیگر، سه‌شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.